11 اردیبهشت ماه جلسه 93.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض می شود که کلام در فروع متنبع ازاله نجاست از مسجد بود. فرع قبلی این شد که اگر ازاله متوقف باشد علا بذل مال، که اون تطهیر کننده پولی هم باید بپردازه. خب نظر این شد که وجبه این بذل از باب مقدمه واجبه. فرقی هم بین یسیر و کثیر نیست. تفصیل مرحوم آقای خویی رو ما قبول نکردیم. حالا فرع بعدی که امروز مطرح است اینه که گاهی عامل تنجس مسجد یک عامل غیر انسانی است. فرض بفرمایید که دابه‌ای، حیوانی آمده به دیوار مسجد یا داخل مسجد بول کرده و نجس شده، یا دو تا حیوان به جان هم افتادن تو مسجد و باعث شدن که مسجد نجس بشه، یا امثال اینها. به هر صورت عامل غیر انسانی سبب تنجس شد. در این صورت بدیهی است که بر کسانی که مطلع شده هن تطهیر واجبه، مقدمتن بذل مال هم واجبه و اگرم بذل کردند و مسجد رو تطهیر کردند، خب حق مراجعه به کسی ندارن، کسی ضامن نیست. حیوان رو که نمیشه ضامن قرار داد مثلا بریم از این گربه بگیریم، معنا نداره. واجب شرعیشون هست، باید پول بدن، حق مراجعه به کسی هم نداره. ولی فرض مسئله این است که عامل تنجس مسجد یک عامل انسانی است. شخصی مسجد رو نجس کرده، حالا فعلا کار نداریم که بچه باشه، مکلف باشه و با علم و اراده و اختیار اینجا رو نجس کرده باشه، از روی جهل به مسجدیت نجس کرده، کاری نداره. چون بحث ضمانت حکم وضعی مطرح است، دیگه این خصوصیات خیلی مهم نیست. مهم این است که عامل انسانی سبب تنجس مسجد شد و این کار باعث شد که امر به ازاله به گردن من مکلف بیاد و این هم این واجب هم چون متوقف بود علا بذل مالن باعث شد که من پولی هم بدم از جیب خودم. خب حالا اینجا تارتن عرض شود که من به قصد تبرک این وجه رو میدم و بحثی نیست، کسی که متبرع اون دیگه حق مراجعه به دیگری نداره مجانه، یا یک شخص ثالثی تبرعاً بذل مال میکنه، باز بحثی نیست، من وظیفه دارم مسجد رو تطهیر کنم. فرض کلام جاییست که لا یوجد و متبرعون لا یبذل و مالون برای تطهیر، خود منم که پولی میدم یا حالا شخص دیگر که اونم شریک با من در این واجب، میگه من پولشو میدم شما کارشو انجام بدید، در حال اون که پول میده قصد تبرع نداره، فرض اینه، به قصد این که بعدن مراجعه میکنن از اون عامل انسانی مطالبه میکنن، به هر حال نیت تبرع نداره. حالا فرض کلام اینجاست، آیا اون عامل انسانی که موجب تنجس مسجد شد و دنبالش موجب امر به ازاله بر من شد و دنبالش هم این مسائل پیش آمد، مجبور شدیم بذل مال هم بکنیم، در این صورت آیا اون عامل انسانی منجس به اصطلاح نجس کننده مسجد ضامنه؟ این مبلغی که ما دادیم خرج کردیم هزینه کردیم میتونیم مراجعه کنیم به او از او مطالبه کنیم، شرعاً ضامنه یا ضامن نیست؟ خب در مسئله دو نظر مطرح شده بین متن عروه با حواشی عروه. بعضی از آقایون فرمودن که ضامن نیست، عامل انسانی منجس ضامن نیست، مرحوم سید در عروه نظرشون همینه، مرحوم آقای خویی هم در این شرحشون نظرشون همینه، عده ای این نظر رو داره، در مقابل عده ای هم نظرشون این است که نخیر ضامنه، باید از عهده بر بیاد. مثلا مرحوم آقای بروجردی رحمت الله علیه در حاشیه نظرشون اینه، مرحوم است عبدالهادی شیرازی رحمت الله علیه در حاشیه نظرشون اینه، ضامنه. و حالا دو نظر از خلاصه، عده‌ای میگن ضامن نیست، عده‌ای میگن ضامن هست. ببینیم ادله چی میگه، دلایل ضمانت در اینجا هست یا نیست. ادله ای که برای ضمانت میارن، کسی به دیگری خسارتی زد باعث شد که ضرر و زیانی به او وارد بشه، این ادله ببینیم اینجا رو میگیره. یکی از موجبات زمان، اسباب زمانت، ادله زمانت اینه، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، این قاعده معروف اتلاف، بگیم که به این دلیل این عامل انسانی منجس متلفون لمال اون متحر ازاله کننده، از این جهت زامن. خب اینجا جای این قاعده نیست، چون او که ائتلاف معنی داره دیگه. ائتلاف این است که من بیام مثلا فرض بفرمایید که فرش شما رو بسوزانم، معدوم کنم، منزل شما رو ویران کنم، این کتاب شما رو مثلا پاره کنم، ظرف شما رو، لیوان آقای طباطبایی رو مثلا بشکنم، این ائتلاف. من ضامنم، حالا ضامن کلش رو تلف کنم، بعضش رو تلف کنم، فرقی نمی کنم. عرض شود که ائتلاف عین باشد، ائتلاف وصف صحت باشد، هرچی، ولی در مورد بحث ما که این نیست. اون عامل انسانی منجس فقط کاری که کرده مسجد رو نجس کرده، نه اینکه مستقیم بیاد این پولی را که دست من هست این رو معدوم بکنه، تلف بکنه. لذا اینجا قانون ائتلاف که جا نداره. قانون دیگری که بهش استناد شده قاعده غرور هست، که المغرور یرجع الى من غره. بگیم که این تطهیر کننده، این مکلف الان مغرور شده و هر کسی که مغرور شد سبب غرورش هم اون منجس هست، اون عامل انسانی است. المغرور یرجع الى من غره. از این جهت این هم در مورد بحث ما مشکل داره، چون غرر به معنای جهالته. بیعی انجام داد، غرور هم به معنای خدعه و فریب و امثال و ذالک هست. غشی انجام شده، کلاه کسی رو برداشته، خدعه کرده. غرور هم معنای خودش رو داره. اینجا بحث غرور هم مطرح نیست. اون آمده مسجد رو نجس کرده، ای چه بسا حکمشو نمیدانست این کار رو کرده، ای چه بسا موضوع را نمیدانست که مسجده. به هر حال قاعده غرور هم اینجا جاری نمیشه انصافا. میمونه قانون تسبیب که بالاخره خسارتی که به کسی وارد میشه، اتلاف مالی که صورت میگیره، نقصی که در مال کسی پیدا میشه، گاهی دیگری بالمباشره این کار رو میکنه. فاعل مباشر هست اما میشه متلف، و گاهی فاعل تسبیبی است، او سبب شد که اینجا مالی از من فوت بشه، خسارتی به من وارد بشه. هر جا سبب اقوا باشد او ضامنه. به قانون تسبیب در فقه هم کم لها من نظیر، کسی در به قفس دیگری رو باز کرد، پرنده او پرواز کرد رفت، و این سبب شد. این پرنده رو تلف نکرد، فقط در قفس رو باز کرد، پرنده خودش پریده رفته. دابه بسته شده را، ریسمانش و تنابش رو باز کرد و این دابه فرار کرد، شده شارد، دابه شارده، عبد عابر، این با سبب هست، مباشر نیست، سبب. شهادت زور و بناحق داد، مالی را از کسی گرفتن به دیگری دادن، این شاهد سببه. و کم لهام نظیر، بگیم در مورد بحث ما هم این عامل انسانی منجس به اصطلاح سبب این خسارت شده، از این جهت ضامن. خب قانون تسبیب هم باز شرایط خودش رو داره، ببینیم اینجا هست یا نیست. عمده این است که بین اون سبب، بین این خسارت، نقص، اتلاف، هرچه که هست، یک اراده و اختیار، فعل ارادی و اختیاری واسطه نشه. مثل همون قفس و اینها، در قفس رو که باز کرد دیگه نمیخواد پرنده را عرض شود که بتارانه، پرنده خودش میره. این وسط دیگه اراده ای، اختیاری، چیزی دخل نداره، دخالتی نداره. خب این جور موارد، بله این سببون، سبب هم اقواس، حتما هم ضامن. ولی مورد بحث ما اینجوری نیست. در مورد بحث ما مسجد که نجس شد، اینطور نیست که دیگه قهرن بلا ارادتن و اختیارن این آقا پولی بدد و تنابی و نمیدونم شلنگی و آبی بخرم، با اراده و اختیار میاد تو میدان، لذا اون خصوصیت رو هم نداره. اینجا واسطه پیدا میکنه، به اراده خودش میاد، به میل خودش میاد برای انجام یک وظیفه این کار رو میکنه. مگر کسی بگد که سبب اینجا عرض شود که معنای وسیعی تری داره، موردی را هم که فعل کسی داعی بشه، بهتر بگیم فعل کسی باعث بشد که در من ایجاد داعی کنه، انگیزه، و بعد اراده کنم و انجام بدم، بگیم اینم ضامنه، ایجاد داعی شد. خب در مورد بحث ما تنجیس او در من مکلف داعی ایجاد کرد، انگیزه ایجاد کرد، زمینه رو فراهم کرد، موعد، بعد رفتم تصمیم گرفتم، اراده کردم، بگیم به این مقدار هم کفایت میکنه. خب این محل بحثه، تسبیب قدر مسلمش همونیست که گفتیم. خب با این حساب باید بگیم که قانون تسبیب هم نمیاد دیگه، اون وقت دیگه وجهی برای ضمانت نیست، اون عامل انسانی منجز، نه متلفون، نه خارون، نه سببون، اینا هر قاعده‌ای مجرای خودش رو داره، وقتی نیست. شکم بکنیم الاصل و عدم و زمان، اصل عدم جاری میشه. ولی به نظر میاد این چیزی که حالا به ذهن ما میاد عرض میکنه، ببینید در باب سبب خواهیم از همون قاعده تسبیب استفاده کنیم، اینجا میشه استفاده کنیم. در باب سبب گاهی فعل کسی، اون مسبب هر کس، باعث میشد که قهرن و عقلن مال من تلف بشه، خسارتی به من وارد بشه. اینجا که دیگه شکی نیست که او ضامن، از موارد حتمی قاعده تسبیب این. گاهی عقلا اینجوری نیست، ولی عرفن چرا؟ عرفن او رو مقصر میدونه. مثل همین مثال های متعدد که در قفس رو باز کرد، خب این نیست که عقلا تا باز کرد پرنده تلف بشه یا فرار بکنه، نه دیگه به حسب عادت به حسب عرف اینجوریه، یا اون عبد فرار بکنه یا اون دابه مثلا فرار، اینا عرفیه. باز از نظر عرفی سببون لنقصی که به من وارد شده، خسارتی که به من، گاهی هم سببیت شرعیه، شرعن سببه. درسته که من اراده می کنم و پول میدم و مسجد رو پاک می کنم، ولی حساب بکنیم چی باعث شد تنجیس او، دنبالش امر به ازاله آمد، دیگه من شرعن باید انجام بدم، واجبه، دستم بسته است، حق ندارم ازاله نکنم. این به اصطلاح امتناع شرعی پیدا میکنه، مخالفت و ترک. بعدم فرض ما این است که ازاله متوقفون حتما بر این بذل مال. باز من ملزمم عقلن و شرعن، یا دست کم عقلن به بذل مال، نه همش اجبار الزامه، حق ندارم نکنم. لذا اینجور موارد همون قانون الممتنع و شرعن کل ممتنع عقلن، یا علم بهتر بگیم الممنوع و شرعن کل ممتنع عقلن، این مثل همون میماند که من سبب بشم و هیچ اراده هم دخیل نباشه. اینجا اراده دخیل هست، ولی چی باعث شد من اراده بکنم؟ اون الزام شرعی، الزام شرعی باعث شد. مثل این که کسی شمشیری بالای سر من بگیره مرا مکرع بکند به این که یه کاری رو انجام بدم. خب من الان مکرع شدم به این کار، انجام دادم، ولی خب کی مقصره؟ اونی که منو مکرع کرده. به نظر میاد اگر دایره قانون تسبیب را توسعه بدیم به اهم از سببیت عقلیه و سببیت عرفیه که در اون مثالهای متعدد بود و سببیت شرعیه که اینجا هست، تنجیس او الزام به تطهیر را به دوش من گذاشت و الزام به تطهیر لزوم بذل مال را به دوش من گذاشت، حق ندارم مخالفت بکنم. لذا این در حقیقت منع شرعی پیدا شده، مثل امتناع عقلی یا عرفیست، چنان که در اون مورد عرض شود که باز کردن درب قفس و پریدن پرنده من ضامن هستم، در این موردم اون منجس ضامنه، چون او باعث شد که این امر به دوش من بیاد. در حقیقت او خسارت به من زده، منم که قصد تبرع نداشتم. از نظر عرفی، از نظر عقلایی، اونی که موجب این خسارت بشه همون ضامنه. ما از این را فکر میکنیم که حکم به ضمانت طرف میشه، چون اون موجب شده، و قانون تسبیب رو بیاریم همراه بکنیم این را با درک عرفی، فهم عرفی. عرف میگه او باعث شده، پس او باید بپردازه، بنده خدا مقصر نیست، یه تکلیفی رو باید انجام میدن. لذا ما هم طرفدار نظر اولیم، همون نظری که آقای بروجردی داشت، مرحوم است عبدالهادی شیرازی داشت، بعض دیگه دارن، این رو ضامن میدونیم. مرحوم آقای خویی که میگن ضامن نیست، حرف ایشون هم اشاره بکنی و حرف عجیبی تعجب حالا چطور اینجا این فرمایش رو فرمود. ایشون اول آمدن مقدمتن کلی بحث کردن، حالا مسجد نه، کاری به مسجد نده، تنجیس و مال غیر، مال کسی رو بنده نجس کردن، لباس کسی را، پوستین کسی را، آیا این منجس ضامن هست که این خسارت رو بده بابت تطهیرها؟ تنجیس یه وقت نیست که این خود این تنجیس پوستین یه نقصی به اون مال وارد میکنه و من سببم شکیل، اصلا چه بسا بگیم این اتلافه، اتلاف بخشی از ما وصف صحت، این نقص رو من وارد کردم حتما ضامن. یه وقت این است که عرض شود که این تطهیر علاوه بر این تطهیر این لباس احتیاج به بذل مال داره، صاحب پوستین باید ببره پولی بده تا این پوستین رو پاکش کنه و حالا اون نقصم بعدن برطرف بشه، چه بسا برای تطهیر پول بیشتری هم باید بده، بالاخره دباغی میخواد بعد با شستن این چروک میشه به هم میریزه، باید دب هزینه بیشتری. گفتن بابت اون نقص که با تنجیس وارد شده این قیمتش پایین آمده، این آقا منجس زامنه، ولی بابت تطهیر که بعد طرف میبره پوستینشو میده آب بکشن، متدین از مسلمان هست که من بخوام پاک باشم، بابت تطهیر مال غیر از نجاست، آی خوی نظرشون است که این منجس پوستین ضامن نیست، چون قانون اتلاف میگه اتلف مال الغیر، اتلاف عین، اتلاف وزن، ببینم اتلفه همون نقص، اون رو زامنه، اما نسبت به این تطهیر که این برده لباس رو شسته بعد حالا لباس عرض شود که هزینه ای بابت تطهیر داده، اینا دیگه میگن ربطی به اون منجس نداره، هیچ دلیلی بر زمانت او نیست. بعدم میگن خب حالا اینا خلاصه کردم، اگر نسبت به تنجیس مال غیر که مالک داره صاحب داره این منجس بابت تطهیر ازاله نجاست ضامن نیست، هزینه هم داره دیگه گفتیم باید مقداری، اگر نسبت به این ضامن نیست در مورد بحث ما که تنجیس مسجده، نقصی هم وارد شده به مسجد وارد شده، مسجد که گفتیم دیگه فک ملکه، مال کسی نیست، ملک کسی نیست، تحریر ملکه، خب در مورد مسجد که اصلا مال مالیت نداره، از مال بودن آزاد شده فلان هیچی، خب به طریق اولا اینجا اگر نقصی به مسجد وارد شد بابت این تطهیر مسجد گفتن که ضمانت نیست، یه حرف ایشون. حالا اولا خود این حرف جای خودش ما بحث کردیم که اگر کسی مسجد رو خراب کرد، مسجد رو کند، ضامن هست یا ضامن نیست؟ گفتیم لازم نیست اتلاف مال غیر باشه، استیلا بر مال محترم از نظر عرفی زمان آور، لذا متولی حق داره شکایت کنه دنبال کنه، این نیست که حالا چون مسجد مال کسی نیست دیگه هیچی، هر کی هر کاری میخواد با مسجد بکنه، خرابم کرد فقط فعلا حرام، نخی از نظر عرفی ضامنه، از نظر قانونی ضامنه، اون طرف حق داره شاکی باشه. حالا این جای خودش، اصل این مبنای ایشون رو ما قبول نداریم که کسی آسیبی به مسجد زد ضامن نباشه، و حالا از این بگذریم، اصلا در مورد بحث ما بحث این نیست که به مسجد خسارتی وارد شده، ببینید یه وقت بخواد از مال مسجد بگیره او یه بس از پول مسجد. الان اینجا میگیم زامن هست، کی زامنه؟ اون منجس زامنه، نه مسجد. بحث این نیست که مسجد چون مال کسی نیست و فک ملک است و پس نقصی به مسجد وارد شد کسی زامن نیست، اصلا کاری به مسجد نداریم. بحث این است که مسجد نجس شده، شرعاً باید تطهیر بشه، احتیاج به بذل مال داره، باعث و بانی همه اینا اون منجسه. اگر میگیم ضمانت یعنی اون عامل انسانی ضامن باشه، نه مسجد، که بگیم مسجد که فلان نسبت به مسجد ضمانتی نیست، اون عامل انسانی هم باز نسبت به مسجد که ضامن نیست، نسبت به اون مکلفی که بذل مال کرده ضامنه. اصلا اینجا جای این حرف نیست که بگیم هر نقصی به مسجد وارد شد کسی ضامن نیست. اینو بفرمایید کسی شیشه مسجد رو شکست بگید ضامن نیست، نقص به مسجد. دیوار رو خراب کرد بگید ضامن نیست، نقص به مسجد، که ما قبول نداریم ضامن. ولی در بحث ما اصلا این نیست. الان اینجا نقصی که وارد شده، خسارتی که وارد شده، به اون مطهر هست، به اون مکلفه، بذل مال کرده. کی باعث شده این منجس؟ عامل انسانی. اگر میگیم ضامنون یعنی اون بذل کننده حق داره به این نجس کننده رجوع کنه، ازش بگیره. این ارتباطی به مسجد ندارد که حالا بگیم نقصی به مسجد وارد شد کسی ضامن نیست. اینجا بحث دو تا انسانه، یه انسان موجب شده، سبب شده شرعاً به دیگری خسارتی وارد شد، ما باید جبران بکنیم. لذا ما اینجا قائل به ضمانت هستیم. فرمایش آی خویی را مثلا اینجا هیچ وجهی براش نمیبینیم، مثلا این خلط شده به نظر. اینکه نقص بر مسجد ضمانت آور نیست، اگه درست باشه مال اینجاست که کسی زده مسجد رو شکسته، مثلا شیشه شو خراب کرده یا هر نقصی وارد کرده، حفره ایجاد کرده، اون ضامن نیست. اما در مورد بحث ما مسئله این نیست، ضمانت اون منجس است نسبت به اون انسان دیگری که بذل مال کرده، و چون این سبب اون شرعا ما قائل به ضمانت. خب اگرم نشد این رو کسی نگفت، لااقل معتقدیم که یه مصالحه‌ای باید صورت بگیره، به نوعی باید رضایت اون مکلف رو جلب بکنه. حالا این ما که اینو نمیگیم، ما میگیم ضامنه، ولی اقلش این است که اگرم به ضرس قاطع نگیم ضامنون، جلب رضایت او رو باید انجام بده. بالاخره یه حقی این از او عرض شود که ضایع کرده، باعث شده کیفکان باب مصالحه هم بابش واضح است که به نوعی رضایت او رو تأمین بکنه و قانون صلح هم ممکن. ولی خب هیچ که نگفته، ما هم نمیگیم، اون بر فرض اگر هست که ضمانت قطعی نباشه و محرز نباشه. اینم مال این فرد. بنابراین اگر چنانچه بذل کننده قصد تبرع نداشت، گفت حالا چون مجبورم این کار رو میکنم، بعد مراجعه میکنم، پولم رو از عامل انسانی میگیرم، اون ضامن هست، بله اگر قصد تبرع داره بحثش فرق میکنه. خب حالا اینجا یه حرف دیگه میاد، اگر متولی مسجد اون از پول مسجد نه از جیب شخص، عامل مطهر متولی مسجد، حاکم شرعی مسجد موقوفه داره، از پول مسجد داد و تطهیر کرد، اینجا چی؟ به نظر میاد الکلام الکلام، باز این منجس موجب این خسارت شده به مسجد، مال مسجد رو از بین برده. عرض شود که از این جهت باز ممکنه بگیم که ضامن هست و متولی حق داره به او مراجعه کنه رو همین قانون تسبیب دیگه. حالا کسی فرق نگذاشته است دیگه، از جیب خودش بده یا از مال مسجد بده، فرقی نمی تمام شد. فرع بعدی رو شروع کنیم، مقداریشو میگیم، مقداریش میمونه. فرع بعدی اینه، شخصی جنوب شده. خب جنوب گفتیم دیگه حق نداره وارد مسجد بشه الا به یکی از دو صورت، آبری سبیلن عبوری اجتیازی او لأخذ شیء من المسجد. حالا جنوبیست عبوری داره از مسجد میگذره، اتفاقی وسط مسجد دید نجس هم شده مسجد، خب تکلیفش چیه؟ واجب ازاله بکنه، واجب زودتر خارج بشه. تارتن ازاله نجاست مستلزم توقف و مکس در مسجد نیست، یعنی همین جوری که در حال عبور هست، در حال رفتن هست، میتونه آبی چیزی هم دستش هست قسمت نجس شده مسجد رو هم تطهیر بکنه، جو آب بریزه پاک بشه دو بره، دیگه دنبال خوش کردن و اینها نباشه. خلاصه در حال عبور یا مثلا این یه ذره رو بکنه بره، مثلا با یه چیزی قطعش کنه بدون معطلی، از نظر عرفی بدون مکس خارج میشه. خب اینجا تکلیفش همینه، چون قدرت بر امتثال هر دو واجب داره، البته دو تا واجب نیست، یک حرام و یک واجب. مکس حرام، نباید مکس بکنه، اون نمی کنه. ازاله هم واجبه، باید و میتونه. وقتی قدرت دارد هم واجب رو انجام بده هم حرام رو ترک بکند، دیگه جای تزاحم نیست و تکلیفش هم اینه. ولی تارتن نه، ازاله متوقفون علی مکس، که بالاخره یه مدتی ثانیه هایی دقایقی در مسجد بمانه تا مسجد رو تطهیر کنه. اینجاست که و حالا دوران میشه بین یک واجب، واجب فوری به نام ازاله نجاست از مسجد، و یک حرام به نام مکس در مسجد، و اینا با هم تزاحم پیدا میکنن. اگر ازاله را انجام بده حرام رو معصیت کرده، ناگزیر از مکس، نمیتونه نه. اگر حرمت مکس رو امتثال کنه از مسجد خارج بشه، ازاله فوت میشه، باب تزاحمه. خب اینجا چی؟ ازاله مقدمه، حرمت مکس مقدمه، به حسب موارد فرق میکنن. مسئله صوری داره، سه صورت اساسی در مسئله هست که صورت اولا اینه که مکس، حرمت مکس مانع از اصل ازاله نجاست نیست، مانع از فوریت ازاله است. یعنی الان مکس حرامه، باید بره، حق نداره، میره غسلشو میکنه و برمیگرده مسجد رو پاک میکنه. این حرمت مکس این نعی مانع از اصل ازاله نیه، یک ساعت دیگه میاد ازاله میکنه، مانع از فوریت ازاله است. خب اینجا کدوم مقدمه دیگه؟ حیفه که تون تون بگیم مطلب شهید بشه، میگذاریم برای فردا، انشالله هر سه صورت رو کامل تبیین میکنیم تا برسیم.